اون در ایران شاید دهه 40 برسه، از زمانی که قانون پرورش فکری کودک نوجوان کتابخونه‌ای رو در قالب ماشین خیلی کوچیک میفرستاد به روستاها و مناطق محروم از کتابخونه. خب از اون موقع جست گریخته کارهای انجام میشد، ولی اینکه این کار به صورت یک پارچه به عنوان یک هدف اصلی و زیربنایی مد نظر قرار بگیره، عمرش به کمتر از یک دهه میرسه. اون هم مسئله اصلیش و در واقع بنیان اصلیش بر اینه که به هر حال ما در این کشور وسعت زیادی داریم، حدود مثلا بالای 20,000 آبادی رو مرکز آمار گزارش میده، بعضا تا 25,000 تا میرسه. تصور بکنید که ما بخوایم تا هر کدوم از این آبادی ها و روستا ها و حتی همش نه در بخشی که جمعیت متمرکزه بخوایم ساختمون بنا کنیم، چیز نزدیک 2,000-3,000 تا ساختمان نیاز داریم و این عملا با وضع موجود ما و شرایط موجود کشور نه در الان تا شاید دهه ها ممکن نباشه. بابت این منظور مهم، خب ما ناگزیر هستیم که کتاب رو به هر حال برای مردم دسترس پذیر کنیم. کتابخونه سیار ایده ایه که به طور جدی داره پیگیری میشه که در واقع پوشش بده این نقاط رو تا وقتی که کتابخانه ثابت براشون تدارک ببینیم. و با این نکته که یک کتابخانه سیار میتونه علاوه بر این که در واقع چندی نقطه خدمت مثلا بین 8 تا 10 تا نقطه خدمت رو پوشش بده، حداقل دسترسی های لازم رو برای مردم ایران عزیز فراهم کنه.
بسیار خوب، خیلی عالی. از نظر ساختاری هم که در واقع یک ماشین هست یا حالا یه مینیبوس یا پیشترها، در همون کانون یادم که جیب هایی بودن که اینها به مناطق می رفتن که امکان حضور و وجود کتابخانه و کتابدار ثابت نبود، بعد اینها می اومدن کتاب امانت می دادن، بعد بر می گشتن دوباره امانتی ها رو پس می گرفتن و کتاب های دیگر می دادن، یه سری برنامه هم اجرا می کردن برای بچه ها و بزرگ سالان، درسته؟
بله همینه. ما چندین تیپ کتابخانه سیار داریم بنا به در واقع ویژگی های منطقه، از وانت های نیسان معمولی هست تا ماشین های بزرگ شیشتونی که البته مطلوب ما همین شیشتونی ها هستن، چون علاوه بر حمل کتاب میشه توش برنامه های فرهنگی رو اجرا کرد و کارهایی رو هم کرد و در واقع این بسته به اینکه نوع منطقه چه باشه ما ماشین رو انتخاب میکنیم و تمرکزمون هم برای اینکه علاوه بر کتاب کتابدارای ما آموزش دیدن که بتونن در واقع برنامه های فرهنگی و ترویج خواندن رو هم کنارش اجرا کنن.
بسیار خوب. حالا این که ما از کتابخانه سیار صحبت میکنیم و نه کتابخانه ثابت، یه سری در واقع تنگناهای هم اقتصادی هم جایابی همین که شاید شرایطش وجود نداشته باشه، میگن درست گفتم؟
بله بله. ببینید یک بخشش میرسه به همین که آقا شما یه ساختمون یه پروژه رو بخواید در یک محلی احداث کنین، خودش زمان بره، طولانیه و هزینه بره. دوم تأمین نیروی انسانی. الان بدانید مهمترین هزینه کتابخانه‌های عمومی در ایران هزینه نیروی انسانیه و هر نقطه ثابتی هم نیاز به یک نفر ثابت اونجا داره دیگه. یعنی شما تصور کنید ما اگه بخوایم همه محله ها و همه در واقع روستاها و آبادی ها کتابخانه ثابت بذاریم، کلی نیروی انسانی هم باید صرف این کار بکنیم که الان نمیدانیم بهره وری خواهد داشت یا نخواهد داشت. ولی به راحتی با کتابخانه سیار ما میتونیم اگر جای بهره وری نبود، متقاضی نبود، نقطه خدمتش رو عوض کنیم. دوم هزینه در واقع راه اندازی کتابخانه سیار در نسبت با ثابت بسیار پایینه و همه این عوامل باعث میشن که کتابخانه سیار در وضع موجود ما یک راه حل اولیه برای تامین ابتداییات موضوع خواندن در کشور باشه. البته اینم بگم کتابخانه سیار هیچ وقت جای کتابخانه عمومی رو نخواهد گرفت و نمیتواند، ولی به هر حال حداقلی ها رو در کشور تامین میکنه.
بسیار خوب. حالا الان میتونیم آماری داشته باشیم که ما چند کتابخانه سیار و چند کتابدار سیار داریم؟
بله بله، ما اتفاقا فردا و پس فردا نشست کتابداران سیار رو در تهران داریم، از سراسر کشور جمع میشن تا همفکری کنیم برای و در واقع همفکری و انتقال تجربه عملکردشون هست. این کتابدارای موجود 62 نفر هستن. ما که 62 کتابخانه سیار فعال توی کشور داریم که حدود 440 و خورده‌ای، حالا خوردهش دقیقه نقطه خدمت رو پوشش میدن، یعنی 10% از نقاط خدمت نهاد کتابخانه عمومی رو کتابخانه های سیار پوشش میدن. و کتابدارهای ما هم اغلب، این رو هم باید تشکر کرد از کتابداران سیار، از مشتاق ترین کتابداران ما در نهاد کتابخانه هستن که با بدون کم با کمترین چشم داشت و مشتاقانه در واقع خدمات رو که روستاها و مناطق کم برخوردار میرسونن.
این تمام کتابدارهای سیار هستن، یعنی مال کانون، بد نهاد، همه با هم جمع میشن؟
نه خیر، ما نهاد کتابخانه های عمومی، البته ما از کانون هم بعضی کتابدارهایی که تجربه دارن دعوت کردیم تجربهش رو با ما به اشتراک بذارن، ولی تمرکز ما بر همین سازمان خودمون و کتابداران خودمون هست. و یک دلیل عمده هم برای اینکه این گرد همایی شکل میگیره، یک سیاست اصلی در نهاد امسال شکل گرفته، اونم اینه که انشالله با امید خدا بتونیم در واقع 100 کتابخانه سیار به ناوگان سیار موجود اضافه کنیم. از همین الان استانداری ها شوق نشون میدن، به عنوان مثال استاندار کرمانشاه 9 دستگاه را تقبل کردن، در بندر عباس که بودیم قولهایی گرفتیم با نزدیک به همین عدد که حالا تفاهم نامه خواهیم کرد اینا رو. یعنی سیاست برای اینه که تعداد این ناوگان رو به حد اکثر ممکن برسونیم تا بتونیم خدماتی رو ارائه کنیم و طبیعتا کتابدارای ما هم افزایش پیدا خواهم کرد.
بسیار خوب. یه نکته‌ای که حالا به ذهن من میرسه اینه که ما وقتی داریم از کتابخانه سیار صحبت میکنیم به عنوان اینکه ناگزیر هستیم دیگه، یه حالتی گاهی مثلا پیش میاد که ما دیگه مثلا خیر تأسیس کتابخانه رو ازش میگذریم به هر دلیلی، یا مثلا یه تلاش و پویایی دیگه نمیشه به خرج داد و در نهایت نظرم این هست که کتابخانه سیار ایجاد کنیم. میدونی چی میگم؟ یعنی توی بودجه بندی توی اینها لحاظ کرده ایم که حتما اگر امکانش باشه ما بتونیم کتابخانه ثابت تأسیس کنیم، اگر نه با کتابخانه سیار اون رو بپوشونیم. اینجوریه دیگه روش، درسته؟
بله همینه. ما توسعه ساختمان‌های کتابخانه ها رو متوقف نکردیم به روال قبل، چه بسا شدیدتر هم و با سرعت بیشتری هم این پروژه ها انجام میشن، ولی تا وقتی حالا اون پروژه ها به سرانجام برسن ما باید کتاب رو به دست مردم برسونیم دیگه. وقتی پروژه جایی نقطه‌ای به سرانجام میرسه طبیعتا اون از فهرست نقاط خدمت سیار خارج میشه دیگه، کتابخانه ثابت خودشو داره و ما از سیارها برای نقاط دیگه استفاده. اینقدر نقطه تو این کشور هست که سالها طول میکشه تا همه رو ما بتونیم پوشش بدیم.
گاهی با این بچه‌ها که صحبت میکنم مثلا یه خاطرات خیلی جذابی دارن، یه جاهایی رفتن، یه اتفاقاتی افتاده، خانواده‌ها یه برخوردایی کردن، بچه‌ها کتاب‌ها رو گرفتن، از اینها الان حضور ذهن داریم برای اون یکی دوتا مدل تعریف کنیم، یا اینکه نبذاریم به جلسه فردا برسیم؟
به نظرم فردا اگر رادیو فرنگ بتواند بیاد اونجا و خاطرات خوبی خواهد شنید، چون از زبان خودشون شنیدن و
شخص
اول تعریف کنن مزه دیگه ای داره.
بسیار خوب، امیدوارم که حالا این هماندیشی و نشست پر از همین رویدادها و روایت‌های ناب باشه و حاصل خوبی هم داشته باشه برای مجموعه کودکان، نوجوانان و بزرگسالان. پرسش هم اینه که کتابخانه‌های سیار برای بزرگسالان هم هستن؟
بله، کتابخانه سیار نیاز همه گروه‌ها رو پوشش
بله،
میده. این یک کتابخانه عمومیه دیگه. عمومی، هیچ کس رو استثنا نمی‌کنه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر محبوب که در این گفتگو با من همراه بودید. براتون آرزوی تندرستی می‌کنم. خدا نگهدار
شما. خداحافظ شما.
در سایه سار نخل ولایت،
نهج البلاغه، یادگار گرانسنگ و بسیار پر بهره پیشوای سخنوران از قدیم ترین روزگار تا به امروز، قلم و اندیشه بسیاری از صاحب نظران رو متوجه خودش کرده و سخن شناسان و بزرگان ادب عربی شیفته اون شدند. شاعری مسیحی و عرب زبان که از معاصرین هست، از استاد خودش اینگونه نقل میکنه: من در نویسندگی ورزیده نشدم مگر با تفحص در قرآن و نهج البلاغه. این دو کتاب با عظمت، گنج شایگان زبان عربی و ذخیره مهمی برای علاقمندان به علوم ادبی است. شمس الدین حنفی، مشهور به ابن الجوزی، واعظ مشهور حنفی مذهب، درباره سخنوری صاحب نهج البلاغه میگوید: علی علیه السلام کلماتی را بر زبان می آورد که به گوش هر کس برسد او را به حیرت و شگفتی دچار می ساخت. خدا در سخن گفتن نعمتی به وی ارزانی داشته که توانسته حلاوت و ملاحت را یک جا گرد آورد و سحر بیان و زیبایی را با هم درآمیزد. این گفتار سخنوران را به ناتوانی اندازد و گوی سبقت را از همه مسابقه دهندگان در می رو باید.
یا علی، نام تو بردم نه غمی ماند و نه همی، به ابی انت و امی، گویی یا هیچ نه همی به دلم بوده نه غمی، به ابی انت و امی، تو که از مرگ و حیات این همه فخری و مباهات، علی ای قبله حاجات، گویی اون دزد شقی تیغ نیالوده به سمی، به ابی انت و امی، گویی اون تاجعه دشت بلا هیچ نبوده است، در این غم نگشوده است، سینه هیچ شهیدی نخراشیده به سمی، به ابی انت و امی، حق اگر جلوه با وجه عتم کرده در انسان، کن نه سهل است و نه آسان، به خود حق که تو اون جلوه با وجه اتمی، به ابی انت و امی، لشکر کفر اگر موج زند در همه دنیا، همه طوفان همه دریا، چه کند با تو که چون صخره سما و اسمی، به ابی انت و امی. یا علی، خواهمتون شعشعه تیغ زرفشان، هم بدو کف سرفشان، آیدم این لمعان دید و ندامم به چه لمی، به ابی انت و امی.
علی ای همای رحمت، تو چه حایتی خدا را که به ما سقاف کردی، هم
از آلبوم ماه غریبستان قطعه علی ای همای رحمت رو تقدیمتون کردیم با صدای خوب آقای اصفهانی، نغمه پردازی شهریار فریوسفی و شعر خوش شهریار محمد حسین بهجت تبریزی.
درفش ملی ایرانیان در شاهنامه.
قرار هست گفتگو کنم با آقای دکتر محمد رسولی، شاهنامه پژوه و استاد دانشگاه، درباره نشانه ها و نمودهایی از درفش ملی ایران در شاهنامه. درود بر شما آقای دکتر رسولی، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما جای دکتر محمدیان، وقت شما بخیر. از ادب و احترام و درود خدمت شنوندگان گرامی، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. در شاهنامه و در اون داستان قیام کاوه آهنگر، اون لحظه‌ای که در واقع اون پیشبند چرمینش رو بر سر نیزه میزنه و میگه کسی کو هوای فریدون کند، سر از بند ضحاک بیرون کند، و عملا برخی رو به زیر اون درفش کاویانی جمع میکنه، یه لحظه خیلی مهمی است. شاید تنها لحظه است که اصلا مردم در شاهنامه حضور دارن، بقیهش که روایت پادشاهان هست. اون لحظه به نظر میرسه که یه اتفاقی رقم زده شد در لوای یک نشان. کمی در مورد اون لحظه و سیر توجه ایرانیان به موضوع درفش و پرچم رو برامون میگین؟
بله خواهشم. درست میفرمایید، و البته باید اینو گفت که پژوهش راجع به پرچم به دلایلی که حالا منابعش از بین رفته اینا دشوار است. خیلی باید جشن لابلای ابیات شاهنامه، لابلای اشارات اوستا و خیلی متون کهن دیگه تا بشه راجبش تحقیق و پژوهش کرد. ولی چیزی که مسلم است، همونطور که شما اشاره کردین، دست کم از دوره فریدونیان به این سو ایرانیان دارای درفش واحد ملی بودن، که شاید حالا یعنی شاید که حتما معروف ترین و مهم ترین است. از جهت اون میزان زمان کاربرد و چه از جهت اشتهارش، همین درفشی است که شما اشاره فرمودید و معروف میشه به درفش کاویانی. اگرچه باید گفت پیش از اونم به نظر میرسه، به نظر برخی از پژوهشگران، پیش از اون هم زمانی که ایرانیان در ایرانویج بودن، و حالا اینکه خود ایرانویج کجاست و چه داستانی داره خودش یک ماجرای جداگانیه، اونجا هم درفش شاهی نشانی داشتن که ردشو میشه در آثار برخی از تمدن‌ها با اندک دگرگونی پیدا کرد. اما اون یه بحث خیلی دوری میشه. چیزی که بیشتر و واضح‌تر و آشکارتر هست همین درفش کاویانی هستش که با همین بیت که شما اشاره کردید در قیام کاوه علیه ستم ضحاک این پیدا میشه، و جالب اینجاست که توش حکمتی انگار یک دست غیبی و آسمانی تو کار بوده، که این درفش از ساده ترین وسیله یک شهروند و شاید بشه گفت معمولی ترین شهروند، یعنی یک پیشه‌ور، یک کارگر، یک آهنگر تشکیل میشه، ساخته میشه، اگرچه بعدها برش گوهر و جواهر و اینا افسوده میشه و خب یک شکل و شمایل خیلی زیبایی به خودش میگیره. و نکته که بیشتر مورد تاکید من هست و شاید به درد امروز و حتی فردای ما بخوره اینه که این درفش کاویانی به عنوان درفش ملی و واحد همه ایرانیان در اون پهنه گسترده ایران اون روز، در سراسر ایران همیشه پرچم ملی و همگانی بوده، که اینو خیلی باید سخت گشت و در شاهنامه به عنوان کتاب تاریخ ایران پیدا کرد. حالا اگر فرصت بود من به برخی بیت‌ها یا اسنادی که به این موضوع اشاره داره خواهم پرداخت.
بسیار خوب. پس ما در دیرین ترین منابع همچنان باید برسیم به همین درفش کاویانی با این اوصاف.
در دیرین از دوره فریدونیان به این سو، چون در یک نشونه‌ای هستش که پیش از اونم ما یک درفش شاهی نشانی داشتیم. خیلی کم هست، ولی برخی از دوستان شاید دیده باشن که حالت یک عقابی داره از بالا سه طرف رو نشون میده، که این اشاره شاید به اون کوچ ایرانیان از ایرانویج به دو طرف شرق و غرب از طرف جنوب داره. ولی بعد از اون مهمترینش درفش پرچم کاویانی است.
بسیار خوب. بعد ما این پرچم کاویانی رو تا چه مدتی داریم یا دیگه محو میشه؟
تا پایان ساسانیان داریم که میدونیم بعد از اون واقعی که پیش میاد آخر دوره ساسانیان، خب این میره اون طرف و از بین میره و در طول تاریخ اشکانیان، هخامنشیان، ساسانیان همیشه بحث این است. حتی میشه تو دوره ساسانیان پیدا کرد که مثلا درفشدار ارتش ایران کی است و حتی تو برخی منابع نشونه‌هاش اومده که مثلا آقای محمد ابن جریر طبری تو کتاب الممل الملوک می نویسه که این درفش 5 متر عرض داره و 7 متر طول داشت و حتی گاهی عرض کردم که اون کسانی که پرچمدار و درفشدار این بودن هم ذکر شدن و دست کم تا پایان دوره ساسانیان یعنی 651 میلادی ما رد و نشان این درفش کاویانی رو داریم.
از نظر شمایل هم همون شکل رو حفظ کرده؟
گاهی تغییر کرده، چون عرض کردم در آغازش که یک پرچم ساده همون چیزی که در واقع آهنگران جلوشون پاشون
نه خب اونو میگن که فریدون مزینش کرد دیگه.
بله دیگه، عرض میکنم بعدش یه تغییر میکنه و مزین میشه، یعنی هر کی که میاد به پادشاهی میرسه از آن پس هر آن کس که بگرفت که به شادی به سر بر نهادی کلا برام بی‌بها، یعنی همون چرم ساده آهنگران، براویختی نو به نو گوهران به دیوای پرمایه و پرنیان برام گونی گشت دفتر کاویان. اما اصل شکلش اون شکل فیزیکیش منظورمه ثابته، بعدها رنگ به خودش میگیره، روحش از اون سرخ و زرد و بنفش همی خواندش کاویانی درفش، یعنی سه تا رنگی که بعدها حتی تو به امروز در پرچم ایران است رنگ اصلی رو داریم. حالا این بنفش اونجا بعده، آیا بنفش و فردوسی فقط برای این قافیه ها برده یا واقعا بنفش بوده و بعدها تغییر کرده؟ اما رنگاش اشاره میشه به هر حال سرخ و زرد و بنفش، یعنی پیداست که بعدا این یک شکل امروزین تو حقوق سیاسی به خودش میره که نماد یک کشوره دیگه، حالا اون طبیعتا اون چرم ساده آهنگری باقی نمیمونه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر رسولی. نکته‌ای هست که
بخوام بگم، خیلی مهمه که این در ایران سراسر بزرگ تا یعنی هم دوران عهد کهن هم باستان ایرانیان یک پرچم داشتن. من دو تا نشونه که بدم با توجه به فرصتی که هم، یکی زمانی که سهراب هنگامی که به دنبال رستم پدرش داره میره میپرسه از هجیر که اون بارگاه کیه، اون سپاه مالکیه، چون هر کدوم یه علامتی برای خودشون دارن تیر و تبار ایرانی، ولی این پرچم کاویانی به عنوان پرچم ملی هست. نشونه دوم زمانی که سام داره به منوچهر نامه می نویسه از اون طرف سیستان، یعنی سیستان بزرگ اون زمان، باز میگه کشنده درفش فریدون به جنگ، کشنده سرافراز جنگی پلنگ. یعنی اینو میخوام عرض کنن که ایرانیان از دیرگاه تا به امروز حساسیت داشتن که یک پرچم ملی واحد و یکسان داشته باشن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر رسولی که در این گفتگو با من همراه بودید. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
چوکاوه برون شد ز درگاه شاه، چوکاوه برون شد ز درگاه شاه، بر او انجمن گشت بازارگاه، بر او انجمن گشت بازارگاه. چوکاوه برون شد ز درگاه شاه، چوکاوه برون شد ز درگاه شاه، بر او انجمن گشت بازارگاه، بر او انجمن گشت بازارگاه. از آن چرم کاهنگران پشت پای، از آن چرم کاهنگران پشت پای، بپوشن هنگام زخم درای، همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همانگه ز بازار برخاست گرد، همانگه ز بازار برخاست گرد، همانگه ز بازار برخاست گرد.
از آلبوم زیبای درفش کاویانی قطعه کاوه آهنگر رو شنیدید با اجرای خوب استاد شهرام ناظری و نغمه پردازی فرید الهامی و شعر زیبای فردوسی. آقای شهرام ناظری از خوانندگانی بودند که خیلی، حالا بحث پرچم شد، پرچم داره نگاه به شعر فردوسی و مولانا در موسیقی سنتی ایرانی بودن. این روزگاری که خیلی ها اصلا جرأت نمی کردن یا اکراه داشتن، لفظ درستش اکراه داشتن، از اینکه به سمت شعر فردوسی یا مولانا برند در فضای تصنیف سازی یا طراحی آواز موسیقی ایرانی. آقای ناظری با یک حس خیلی خیلی نوگرایانه و اتفاقا خلاق به سمت شعر فردوسی و بیشتر شعر مولانا رفتند. میخواستم که در برم از این ماجرای گفتار اندر جای خالی بانو مریم حسینیان، چون واقعا باورپذیر نیست. تا همین چندی پیش در جلسات داستانخوانی هم حضور داشتند، چندی پیشتر که اصلا از بند بیماری رها شده بودند و ما خیلی دلخوش و سرخوش بودیم که یک داستان نویس خوب و امن در میان ما داره به زندگی خودش ادامه میده و می نویسه و خلق میکنه و در دل یک خانواده به شدت کتابخوان و به شدت پیشنهاد دهنده در فضای ادبیات دارد میبالد. منتها همیشه روزگار اونطوری که میخوایم نیست و گاهی زندگی عجیب چنگ و دندان نشون میده. مریم حسینیان داستان نویس پس از سالها مبارزه با سرطان در 50 سالگی درگذشت. برای یک داستان نویس حقیقتاً سن کمیست. مریم حسینیان زاده اول فروردین 1354 در مشهد بود که پس از سالها مبارزه با بیماری سرطان در روزهای اخیر به کما رفته بود و 10 مرداد از دنیا رفت. بهار برایم کاموا بیاور، ما اینجا داریم میمیریم. و کتابهایی از این دست از آثار این نویسنده است، مجموعه داستان کوتاه مار یا انگشت و بازآفرینی داستانهای منطق و طیر برای نوجوانان هم از دیگر آثار اوست. که این سخته دیگه در مورد کسی که تا پیش از این بود با ما در جلسات داستانخوانی حاضر می شد، نقد می نوشت، همسر خوبش رو این سو و آن سو در برنامه های ادبی تلویزیون می دیدیم و حالا به یک بار نیست. ما در برنامه زنده ققنوس در گذشت بانو مریم حسینیان رو به جامعه ادبی و همچنین همسر ایشان آقای مهدی یزدانی خرم نویسنده خوب کشورمون تسلیت میگیم. بعدها بیشتر و عمیق‌تر هم به ایشان خواهیم پرداخت، فعلا که در سوگ ایشانی. آغشتیم اما به امید تمام می‌کنیم. بهروز باشید و بدرود.